امیدوارم برنامه‌ای که تا به این لحظه تقدیم شما شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. در این لحظه میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن توحیدنامه به مدت تقریبا 15 دقیقه که بازپخش و تکرار 14 فروردین هم هست. به اتفاق میشنویم.
این انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. رمضان این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه. توحید نامه. به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، ای نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شبها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکلهای مختلف مناجات خانی برقرار بوده و به مناجات خانی در سقاخانه ها پرداختیم و مناجات های پرس زن رو دنبال کردیم. پرده خانی ها، گفتگوهای مرشد و بچه مرشد، چارپای خانی ها و تیمچه ها و کاروان سراها رو تماشا کردیم. به زورخانه سری زدیم و در مراسم گل ریزان شرکت کردیم. سپس با اهالی زورخانه به دید و بازدید زورخانه های محله های دیگر رفتیم. بعد از اون مناجات خانی در مساجد رو مرور کردیم و با صدای مناجاتی که از فراز گلدسته مسجد به گوش می رسید از لذت سرشار شدیم. سپس به حسینیه رفتیم و با سینه زنها سینه زدیم و با خدا مناجات کردیم. و آنگاه در امامزاده پای مناجات خانی روزخان نشستیم و سپس سری به بیابانهای اطراف شهر زدیم و از دور مناجات مردان عارف رو تماشا کردیم و آنگاه سری به گورستان زدیم و مناجات خوانی بر سر قبرها رو به نظاره نشستیم. اما شکل دیگر مناجات خوانی در تهران قدیم در شبهای ماه رمضان سحرخوانی بر فراز بام منازل بوده که اهمیت زیادی داشته و فضای عجیبی رو در شهر ایجاد می کرده. در گذشته خانواده هایی که از تمکن مالی برخوردار بودند از خوانندگان دعوت می کردند تا 30 شب بر فراز بام خانه اونها سحرخوانی کنه و سعی می کردند که از خوشاواز ترین خوانندگان برای این کار دعوت کنند. یا برخی از خوانندگان که از شهرهای دور و نزدیک به تهران می آمدند 1 ماه میهمان اون خانه بودند و اتاقی رو برای اونها در نظر می گرفتند و اهل خانه از اونها پذیرایی می کردند و وسایل راحتی اونها رو از هر حیث فراهم می کردند. هر شب 2-3 ساعت مانده به سحر خوانندگان بالای بام خانه می رفتند و در جایگاهی که صاحب خانه برای اونها فراهم کرده بود می نشستند و با ریزخوانی کار خود را آغاز می کردند. مردم شهر به قدری به این کار معتقد بودند که برای برآورده شدن حاجاتشون نذرهایی می کردند. مثلا یکی نذر می کرد که 30 شب فانوس برای مناجات خوان بگیره تا او بتوانه در پرتو نور فانوس اشعار دعا رو از روی کتاب بخونه. دیگری نذر می کرد برای خواننده 30 شب شربت 4 تخمه درست کنه که او هنگام خواندن بخوره و صداش نرم بشه. در شبهای بارانی و برفی اشخاصی نیت می کردند که در طول سحرخوانی خواننده مجمعه مسی روی سر او بگیرند تا خیس نشه و بتونه مناجات بخونه. باری خوانندگان مشهوری مانند جناب دماوندی، اقبال السلطان، سید حسین طاهرزاده و دیگران که از مشاهیر آواز ایرانی بودند در میان این سحرخوانان دیده می شدند که مردم شهر صدای جذاب و دلنشین و پرتنین اونها رو از بالای بام منازل می شنیدند. سحرخوانان کار خود رو با ریزخوانی آغاز می کردند و کم کم در خواندن اوج می گرفتند. خوانندگان ابتدا با صدای آرام و بم ریزخوانی می کردند تا هم صدای اونها کم کم گرم بشه و هم کسانی که خواب هستند به یک باره با صدای ششدانگ اونها از خواب نپرند. باری بعد از ریزخوانی خواندن اشعار شروع می شد.
Hammer!
یکی از اشعاری که سحرخانان بسیار می‌خواندند شعر معروف سنایی غزنوی شاعر قرن ششم هجری بود. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. احدون لیس کمثله، صمدون لیس له ضد، لمن الملک تو گویی که مران را تو سزایی. باری سحرخوانی بر بام منازل در شبهای ماه رمضان از رونق زیادی برخوردار بود و هرچه به سحر نزدیک می شد صدای آواز مناجات خوانها اوج می گرفت، تا اونجا که نزدیکی های سحر شهر یک پارچه بانگ مناجات بود و از هر گوشه و کنار و از هر بام خانه‌ای بانگی بلند بود و این صداها در هم گره می خورد و فضای عجیبی ایجاد می کرد. گاهی مناجات خوانها از بالای بام با یکدیگر به اصطلاح سؤال و جواب می کردند. مثلا بیتی از شعری رو یکی می خواند و بیت بعد رو دیگری در جواب او از بالای بام چند خانه آن طرفتر می خواند. یا مثلا اگر این آواز خوان در یکی از گوشه های دستگاه های موسیقی می خوانده، دیگری گوشه دیگر اون دستگاه رو در جواب او می خواند. نقل شده شبی در ماه رمضان هنگام سحر، سفیر روسیه تزاری با کالسکه وارد شهر می شه و اصوات مختلف سحرخوانها از بام منازل به گوش او می رسه. گمان می کنه که مردم به اعتراض ورود او به شهر که فریاد برداشتن. از ترس به هیئت همراه دستور بازگشت میده و در راه مترجم برای او توضیح میده که اینها صدای اعتراض نیست، بلکه خوانندگان به سحرخوانی مشغول هستند. باری بام منازل در سحرهای ماه رمضان یکی از مواقف مناجات خوانی بوده که شهر رو از عطر دعا و مناجات لبریز می کرده و جلوگاهی از الحان و نغمات موسیقی ایرانی بوده. تا برنامه دیگر که به شکل دیگری از مناجات خوانی در تهران قدیم می پردازیم، شما رو به خدا می سپارم.
نیوش. برنامه‌ای از شبکه رادیویی فرهنگ. به نام آن که جان را حکمت آموخت، عزیزان همراه رمضان و تشنگان معرفت مولای متقیان، سلام، وقت مبارکتان بخیر. 23 شب رمضانی را پشت سر می‌گذاریم و چند روزی بیشتر تا وداع باقی نمانده است. اینها فرصت‌های طلایی عمرند که به سرعت درگذرند و صد حیف و اسف اگر از این خان گسترده بهره‌ای به قدر معرفت خیش نگیریم و در عین حال بر ظرفیت معرفت خیش نیفزاییم. امشب نیز آماده ایم تا دل و جان را به دریای پر مروارید کلام مولا علی علیه السلام بسپاریم و سبکتر از همیشه رهسپار جهان معرفت و اندیشه ورزی شویم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 23 حکمت 387 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. حکمت 387 نهج البلاغه. حضرت امیرعلی السلام فرمود که ما خیرون به خیرن بعدهن نار و ما شرون به شرن بعدهن جنه و کل نعیمن دون الجنه فهو محقور و کل بلائن دون النار آفیه. خیری که پس از آن عذاب آتش باشد خیر نیست و شری که پس از آن نعمت بهشت باشد شر نیست. هر نعمتی غیر بهشت ناچیز است و هر بلایی غیر آتش دوزخ عافیت خیز است. من در حقیقت در این جلسه به چند تا نکته اشاره می کنم. نکته اول این است که حضرت امیرعلی السلام فرمود هر بلایی که به دنبالش عافیت باشد در ظاهر بلاست، در حقیقت بلا نیست. در قرآن کریم راجع به این سخن آیاتی آمده است. برخی از این بلاها که در ظاهر بلای ما بلا به حساب می آیند و به نظر ما شر در نظر گرفته می شوند، اینها در حقیقت بلا و شر برای ما نیستند. اینها در حقیقت خیر هستند. به تعبیر بهتر هر عملی که در این دنیا انجام می شود و به ما آثارش به ما می رسد ظاهراً خیر باشد، ممکنه نتیجه شر بشه. مثلا کسی به ما خوبی می کند. بعضی وقتا ما فرض کنید غذای به ظاهر شیرین و گوارایی را می خوریم، اما در عین حال یادمون می رود که این غذای گوارا ممکنه ما را دچار بیماری قند بکند. بنابراین هر چیزی که به ظاهر به نفع ما و به خیر ما هست خیر محسوب نمی شه. و درست در نقطه برعکس، هر چیزی که به ظاهر شر است در اصل شر نیست. مثلا بلایی به وجود می آید، خطری ما را تهدید می کند، آفتی به ما می رسد، حتی بیماری، ظاهرش شره، ظاهرش نسبت به ما بدی است، اما در حقیقت ظاهر اونها نشان دهنده باطنشون نیست. چون امیرالمومنان فرمودند که به نتایج اینها نگاه کنید. اگر عمل خیری را انجام دادیم یا عمل خیری نسبت به ما انجام داده شد، اون عمل خیری خودمون یا اون عمل خیری که دیگران برای ما انجام دادن باعث شود ما از مرز بندگی عدول کنیم، عبور کنیم. خب مسلم است که در اینجا ظاهر قضیه نتیجه بسیار بدی را به بار آورده. بنابراین هر چیزی که ظاهرش خوب است دلیل نمیشه که نتیجهش هم خوب باشه. اگر ظاهر خوب شد نتیجه خوب شد، بله پسندیده است. اما اگر ظاهر خوب شد نتیجه جهنم شد، ناپسنده. و اگر بلا نصیب ما شد و این بلا باعث شد که ما درس بگیریم، عبرت بیاموزیم، اینها عین خیر و نتیجه مثبت به دنبال خواهد آورد. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که اگر بلایی به شما برسه، اون بلا باعث بشه از شما به عافیت دستیابید، بلا بسیار نیکوست. مثلا ببینید، فرض کنید در بعضی جاها حادثه‌ای رخ می‌دهد، حادثه کوچیکی رخ میده، آسیب اندکی به ما میرسد و این آسیب اندک ما را بیدار می‌کند. وقتی بیدار می کند ما خود را از آسیب بسیار بزرگی در امان نگه می داریم. حالا ما نمیتونیم بگیم که این آسیب اولیه آسیب بدی بود. چرا؟ چون نتیجهش خوب بود. لذا در زندگی ما امتحان و بلا همواره وجود داره. ما نباید به این بلاها به دید بد نگاه کنیم و به زمین و زمان بد و بیرا بگیم که چرا این بلاها نصیب ما شد، که در قرآن کریم خداوند متعال فرموده است که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. خداوند در این آیه به ما تذکار می‌دهد که شما را با ترس، با گرسنگی، با کاهش اموال و کاهش جانها و کاهش میوه ها و ثمرات آزمایش میکنیم. و اینجا عزیزان دقت کنن، ولنبلونکم حداقل دوتا تأکید داره. لام اول تأکید، اون نونی هم که در آخر فعل آمده نون تأکید ثقیله، باز هم تأکیده. بنابراین ما اینها را که میبینیم نباید بد و بیرا بگیم. چرا؟ چون اینها علی رغم ظاهر شری که دارند، باطن و نتیجه خیر را به دنبال می آورند و مصداق سخن امیرالمومنین هستند که کل بلاء دون النار عافیه. و باز در آیه دیگری خداوند متعال فرمود که ولنبلون نکن به شر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون، و ما شما را با شر و خیر امتحان میکنیم، آزمایشتون میکنیم و البته شما بدانید که به سوی ما باز خواهید گشت. پس وقتی بازگشتید نتایج پیروزی خودتان در اون آزمایش ها را خواهید دید. ولذا امیرالمومنین علیه السلام وقتی میفرماید کل نعیم دون الجنه فهو محقورون، تفسیر جمله اولی است، یعنی جمله ما خیرون به خیرن بعدهن بعدهن نار. و اون جایی که میفرماید کل بلاء دون النار عافیه، تفسیر جمله دومی است، یعنی ما شرون به شرن بعده الجنه. لذا نتیجه فرمایش امیرالمومنین در این جمله این شد که اگر کار خیری را انجام میدهیم و اگر خیری را دیگران برای ما انجام میدهند، به ظاهر اونها نباید نگاه کنیم. اگر شری به ما میرسد، داوری نهایی راجع به شر نباید بکنیم، برای اینکه این شرها ممکنه ما را به بهش برساند و اون خیرها ما را به جهنم برساند. و بسیاری از انسانها به واسطه قناعت کردن به این ظاهرها در واقع مفتون شدند.
بهشت و دوزخ از نگاه مولوی.
جناب مولوی هم اتفاقا در این زمینه سخنان نقضی داره. از قضا یک جایی مولوی راجع به این شر و خیر ظاهری جمله‌ای داره، بیتی داره بسیار نیکوست. میگه که چند گویم من تو را زین انگبین، زهر قتال است از آن دوری گزین. مولوی در این بیت بیان میکنه که یه عده میان سراغ ما، هی ما را مت میکنن، ستایش میکنن، میگن تو چنین تو چنانی. خب اینا علی ظاهر خیر برای ما میآورن، نیتشون نیت شر رساندن نیست. ولی مولوی میگه شما به ظاهر خیر اینها نگاه نکنید، برای این که اگر مفتون این مدداهی های اینها، این ستایشگری اینها شوید، در وجود شما فرعون و افریتهی به نام تکبر و خودپسندی به وجود خواهد آمد و او شما را هلاک خواهد کرد. پس بنابراین این که میاد ما را مت میکنه، ستایش میکنه، تمجید میکنه از ما، گمان نبریم که همیشه این به نفع ماست، بلکه اون باعث میشود که ما فرعون شویم. مولوی در یه جای دیگری بیان میکنه که از وفور مدح‌ها فرعون شد. مردم میرفتن فرعون را مت میکردن، هی ستایش میکردن، فرعون که اول فرعون نبود، یواش یواش این مدح‌ها در وجود فرعون اثرگذار شد و او را به جایی رساند که نباید میرساند. بعد اون وقت مولوی اشاره میکنه که در حقیقت شما در دنیا با ظواهر مواجه میشوید، به این ظواهر توجه نکنید، برای اینکه شرهایی که به شما میرسد، این شرها در درون خود پیغام های آسمانی دارند. این شرها بهشت را به ارمغان خواهند آورد. چرا؟ چون حدیث داریم که در نهج البلاغه هم اتفاقا این حدیث وجود داره که بهشت با سختی ها پوشانده شده، جهنم با خوشی ها پوشانده شده. پس بنابراین به ظاهر هیچ یک از اینها نباید قناعت بکنیم، بگیم حالا که به ما سختی میرسه پس بهشت از ما دور شد، حالا که به ما خوشی میرسه پس جهنم از ما دور شد. مولوی در اینجا در بعضی جاهای مثنوی اساساً سخنانی از امیرالمومنان را آورده و نقل کرده و در بعضی جاها سخنانی را که هم پیامبر گرامی اسلام فرمودن هم امیرالمومنین اونها را اتفاقاً توصیف کرده است. خدمت شما عرض کنم که مولوی بیان میکنه که میگه کارهایی را انجام بدهید که از جنس بهشته نه از جنس جهنم. چه اون کارها آسان باشند و خوشایند و خیر، چه اون کارها بد باشند و سخت باشند و ناخوشایند. چون بهشتی جنس جنت آمده است، همز جنسیت شود یزدان پرست. نه نبی فرمود جود و محمده، شاخ جنت دان به دنیا آمده، یعنی آمده مهرها را جمله جنس مهر خان، قهرها را جمله جنس قهر دان. بعد مولوی اشاره میکنه که میگه آن بکن که هست مختار نبی، آن مکن که کرد مجنون و سبی. حفت الجنه به چه محفوف گشت، بالمکاره که از او افزود